من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على اعدائهم اجمعين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس یه چند کلمه از این کتاب باقی مون من عرض کنم، بعد دیگه انشاءالله خدمت رفقا هستن اگر که بحث انسان شناسی رو کسی گوش کرده، اگر هم که نه که دیگه حالا نمیدونم باید چه کار کنه. بحث معجزات باقی مونده که دلالت معجزه بر نبوت به چه کیفیته. جلسه گذشته عرض شد که در دلالت معجزه بر نبوت مسلک های مختلفی هست. مسلک اول مسلک متکلمین بود که متکلمین معتقد بودن معجزه دلالتش بر نبوت یک دلالت قطعی است، به شرط اینکه مقرون به شرایطی باشه. گفتن اگر کسی کار خارق العاده انجام داد، قابل تعلیم و تعلم نبود و کسی هم نمیتونست باش معارضه بکنه، به محض اینکه ادعای نبوت بکنه نبوتش ثابت میشه. چرا؟ چون اگر که کاذب باشه و دروغگو باشه، خداوند متعال باید حتما او رو تکذیب بکنه طبق قاعده لطف، و الا تأیید شخص دروغگو قوی هست. این استدلالی که بین متکلمین مرسوم که عرض کردیم که توی این استدلال خودش دوتا بیان هست. یه بیان این هستش که ما همجوری معجزه رو نگاه میکنیم، میبینیم که خب بهش میخوره، کسی مثلش رو انجام نمیده، ایمان میاریم. که طبق این نظر شما همجوری تو اتاق نشسته باشید، یه نفر بیاد یه کرامتی انجام بده، یه ادعا هم بکنه، فوری باید ایمان بیارید دیگه، بگین خب این اگر که دروغ میگفت خدا او را تایید نمیکرد. که این تصور کبراش غلطه، چون یه همچین کبرایی نداریم که بخواد بگه که خدا هیچ کسی را که کار خارق العاده انجام میده تایید نمیکنه. چه بسا حکمت هایی وجود داشته باشه که گاهی مواقع یک شخص دروغگویی را هم خداوند اسباب و علل ماورای طبیعی رو همراهش بکنه و او کارهای خارق العاده انجام بده. کما که مدعیان دروغین در طول تاریخ زیاد بودن، الان هم زیادن، کارهای خارق العاده انجام میدن ولی خب صداقت هم ندارن. یک مسئله بود بحث کبرای قاعده لطف بود که آیا عمومیت داره یا نه. یه مسئله دیگه مسئله صغرا بود که اگه بخوایم به این قیدهایی که متکلمین گفتن وفادار باشیم، واقعا بخوایم ببینیم این کار قابل تکرار هست یا نیست، قابل تعلیم و تعلم هست یا نیست، هیچ وقت صغرا اثبات نمیشه. یعنی ما به چه روشی به چه طریقی میتونیم اثبات کنیم که این کاری که این شخص انجام داد قابل تعلیم و تعلم نیست؟ چجوری اثبات کنیم که همچین چیزی قابل معارضه نیست؟ این طریقه متکلمین که خب به حسب ظاهر قابل دفاع نیستش دیگه. در مقابلش طریقی داشتن یه گروهی از حکما. یه دیت حکما در تاریخ گفتن که معجزه اصلا دلالت عقلی نداره، صرفا یک دلیل خطابی و اقنایی است. گفتن وقتی معجزه میارن، افراد در مقابل معجزه تحت تاثیر روحی قرار میگیرن. چون تحت تاثیر روحی قرار میگیرن خب ایمان میارن دیگه. یعنی معجزه صرفا سبب میشه که طرف مقابل یک شکست روحی پیدا بکنه، تواضع روحی پیدا کنه. وقتی تواضع پیدا کرد خود به خود ایمان هم میاره. پس اصلا استدلال علمی نیست. لذا اونا تعبیرشون بود تو کتاباشون، میگفتن معجزه برای عوام الناس، برای انسانهای خبره و دانشمند هیچ کارایی ندار. این حرفم خالی از وجه نیست. شما شبیهش در قرآن کریم میبینید که مثلا بلقیس وقتی که رفت دیدار حضرت سلیمان علیه السلام، ایمان نیاورد به حضرت سلیمان. تا کی ایمان نیاورد؟ تا وقتی که رفت وارد کاخ بشه، بعد اونجا فکر کردش که یک لجه ای هست، آبی هست، ساق پاشو برهنه کرد که میخواد بره وارد آب بشه، پاش خیس نشه. فلما رأته حسبته لجه و کشفت عن ساقیها. حضرت سلیمان فرمودن که این آب نیست، قال انه صرح ممرد. فرمودن که اینجا خلاصه یک شیشه و بلوری به کار رفته که شکل آب دیده میشه. این تا فهمیدش که اینجا شیشه هستش، گفت آمن تو ایمان آوردم. درسته؟ خب این ایمان آوردم یکی از توجیهاش نستش که اینجا قرآن کریم میخواد بیان کنه یکی از عوامل ایمان نیاوردن استکباره، و استکبار گاهی به چه وسیله شکسته میشه؟ به وسیله اینکه انسان توی شرایطی قرار میگیره که به جهل خودش واقف میشه، به نقصان خودش چی میشه؟ واقف میشه. یعنی ادله براش فی الجمله تمامه، و ولی چون حالت استکبار داره ایمان نمیاره، میاد بره وارد قصر بشه، فکر میکنه آب و پاچهشو میده بالا، میگن اینا بلوره، این تا حالا به عمرش آب و شیشه و بلور ندیده، شرمنده میشه ایمان میاره. این مسئله هم خالی از وجد نیست که گاهی مواقع سبب ایمان یک عامل روانی است، عامل علمی نیست. اما نکته مهم این است که قرآن کریم معجزات رو از این قسم نمیدونه. قرآن کریم معجزات انبیا رو واقعا آیه میداند، یا دفعه فرض کردیم بیانه میداند، و آیه و بیانه صرفا اقناع و تخیل و امثال این حرفا نیست. قرآن تو داستان حضرت سلیمان نفرمودش که این مثلا شیشه‌ای که کف قصر بود این سرح ممرد آیتون بیانه، درسته؟ فقط گزارش فرمود از حال بلقیس که بلقیس وقتی تختش رو دید، بعدش هم این شیشه ها رو دید، ایمان آوردش. ولی نسبت به خیلی از چیزها خداوند متعال میگه اینا آیه بیانه است، مذمت میکنه که شما با وجود اینکه این آیات بیانات رو دیدید چرا ایمان نیاوردید. پس معجزه نه مثل اون چیزی که برخی از حکمای قدیم میگفتن صرفا یک دلیل اقناعی است، نه اونطور که متکلمین میگفتن صرفا یک دلیل قطعی صرفه. خب هویت معجزه چیه؟ انشاءالله سروران حوصله بکنن تفسیر المیزان دارن هم جلد اول، معلوم علامه طباطبایی بحث مفصل دارن در مورد حقیقت اعجاز و بعد اعجاز قرآن. اونجا میفرمان اگه بخواییم منطقی بحث بکنیم، اعجاز صرفا دلیل است بر قدرت برتر و علم برتر. اعجاز تنهایی دلیل بر اتصال به ملکوت و پیامبری نیست. یعنی یکی از یه کار خارق العاده انجام داد، فوقش دیگران هم نتونستن انجام بدن، یعنی دیگران رو هم به عجز در آورد. مثل داستان عصای حضرت موسی که حضرت موسی عصاشون رو انداختن، بقیه سحره هم مثلا در مقابل حضرت موسی شکست خوردن. آدم نمیتونه بگه چون حضرت موسی چوب و تبدیل به اژدها میکنن پس پیغمبرن. صغرا کبرا این شکلی به این راحتی اونجا که متکلمین میگن درست نمیشه. ولی از معجزه اولا میشه فهمید که این شخص دارای علم و قدرت برتر. فرق معجزه اون وقت با سحر چیه؟ که قرآن کریم کار از موسی رو سحر نمیداند، کار اون سحر فرعون رو سحر میدونه. اونطوری که از آیات قرآن به دست میاد کسانی که کار خارق العاده انجام میدن اگر کارشون همراه با شیطنت باشه ازش تعبیر میشه به چی؟ به سحر. اگر کارشون همراه با شیطنت نباشه اون وقت ازش تعبیر میشه به آیه و بیانه و امثال این حرفا، یعنی نشانه است بر صدق طریق افراد. خوب نهایت بفرمایید کارهایی که مقرون به شیطنت سحر که لذا معمولا سحر درش چی هست؟ درش اضرار نهفته است. تو فقه هم شاید دوستان خاطرشون باشه خیلی از فقها سحر رو خواستن تعریف کنن، گفتن سحر چیزیست که حتما اضرار به غیر درش باشه، یعنی کار خیرخواهانه نیست. اونایی که خیرخواهانه هست و نورانی هست و پاک هستش اونا میشه معجزه و کرامت و اینجور عناوین. ما حالا اینا چجوری تشخیص بدیم؟ یعنی فرق معجزه و سحر از کجا میشه به دست آورد؟ یکی از رو آثارش، یکی از رو فاعلش. یعنی ما وقتی یک بار کسی برخوردیم کاری میکرد، یکی بعد ببینیم این کارو در چه راستایی انجام میده. میخواد مثلا تقویت مثلا پادشاه ظالم بکنه مثل فرعون، میخواد مال مردم باش بدوزه، میخواد یک مظلومی رو مثلا تحت فشار قرار بده، ایناست. یا اینکه نه، این بنده خدا که داره کار انجام میده میخواد درد مردم رو دوا کنه، یا مردم رو دعوت به خدا کنه، دعوت به اخلاق و فضائل انسانی کنه. یعنی از نوع کار اجمالا فهمیده میشه که این کار کار خدایی است یا کار چی است؟ شیطانی. دوم از بررسی رفتارهای فاعل، فاعلی که بررسی میکنیم بعضی از فاعل‌ها هستن فاعل خدایی ان، بعضی از فاعل‌ها هستن فاعل شیطانی ان. یعنی ببینیم زندگیشو بررسی میکنیم، تو این زندگی ببینیم این آدم هرچی میگردیم همش صداقت دارد و امانت دارد و تقوا دارد و درستی. یکی دیگر رو بررسی میکنیم زندگیشو، ببینیم تو زندگی شیطنت هست و خرابکاری و بدجنسی و ریاست طلبی. از اینجا فرق معجزه و سحر رو میشه اجمالا چیکار کرد؟ فهمید. پس این گام اول. کلن معجزه و سحر هر دوشون تو این نکته مشترکن که میگه فاعل و کننده یه ربطی با ماورا داره که من معمولی ندارم، درسته؟ دلالت بر قدرت برتر و علم برتر میکنه. اما بعد از این نقطه انفکار که اولش این هستش که اون نوع فعل و فاعلش الهیست، این یکی نوع فعل و فاعلش چی هستش؟ شیطانیست. این میشه گام اول. خب حالا فرض کن از این مسئله هم رد شدیم، فهمیدیم که این معجزه هم چی بخشید سحر هم نیست. درست، بله. لذا اگه شما مثلا دیده باشید حالا تو زندگی که میگین، یعنی مجموع زندگی و حرفاش و اهدافش و خصوصیاتش دیگه. خب امنا گاه هست که تموم نشده که، فعلا یه قدم رفتیم جلو دیگه. لذا ما تا اینجا میتونیم افرادی رو که شیطنت میکنن رو جدا بکنیم. درسته؟ و قرآن کریم هم تو این بودش که میخواد انبیا رو معرفی کنه همیشه صحبت میفرماید از اهداف انبیا و رفتارهای انبیا. یعنی میگه اصلا این پیامبرش که مفاستون فرستادیم، ببینید مثلا دعوت میکرد به این مسائل، 1, 2, 3, 4, 5 همه دعوتایی که انجام میده دعوت چی هست؟ خداییه. بعد میگه لا اسالکم علیه من اجر ما سالتکم علیه من اجر. تمام این خودت که انبیا قرآن نقل میکنه که همش میگن مزد نمیخوام، دنیا نمیخوام، توقعی از شما ندارم. مثلا بعد با فقرا در ارتباط است، اینجوریه که دنبال پول داره حرکت بکنه، به کسی اذیتش نمیرسه، آزار نمیکنه، اینجور تعابیر. این زندگی رو توضیح میده. بعد در کنار اینا کار خارق العاده هم چیکار میکنه؟ ارائه میده. یعنی کار خارق العاده تنهایی نیست که از در بیاد توش، مثلا نمیدونه این آدم خوبه، بعدش یه جوریه دست بزنه به دیوار، از تو دیوار مثلا کبوتر در بیاد بگه من پیغمبرم، شما میگه خب من تسلیم شدم دیگه. هیچ وقت قرآن به این سبک که کسی رو دعوت به انبیا نکرده. تاریخ زندگی اونا رو گفته، صدق رفتاریشون رو تبیین فرموده، بعد در کنارش یک نشانه ای هم از اتصال او به ملکوت چیکار کرده؟ بیان کرده. لذا ما در گام اول میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم هر پیامبری باید قدرت بر اعجاز داشته باشه. خوب حضرت فرمایید هر پیامبری باید قدرت بر معجزه داشته باشه، چون کسی اگر رفته به طرف خدا این عوالم رو طی کرده، باید حتما یک سری کارهایی بتونه انجام بده که بنده و شما نمیتونیم انجام بدیم. ولی عکسش صحیح نیست که هر کس یک کار خارق العاده ای کرد حتما چی باشه؟ حتما پیغمبر باشه. ما پس در گام اول سحره رو جدا میکنیم، که سحره الان میرسیم توی قرآن کریم مثل نشونه هایی دارن، روح کلیش هم میره که اینا خرابکارن، فاسدن خلاصه. بعد حالا اگر کسی اومد آدم خوبی هم بود، کرامت هایی هم انجام میداد، شما هم تو زندگیش گشتید دیدید شیطنت و اینا پیدا نمیکنید، آیا بازم میشه به همین مقدار فوری بهش ایمان آورد؟ درسته؟ اگه ما بخوایم از طریق علم برتر پیش بریم، این خالی از وجه نیست. کما که مثلا قوم حضرت صالح و حضرت هود و امثال اینا تقریبا همجوری ایمان می آوردن. خونا مردم تحصیل کرده دانشمند که نبودن، که یه انسانی می اومدن، انسان مثلا خوب، درستکار، اهل صدق و حق، دعوت به صدق و حق هم که می کرد، دنیا طلب هم که نبود، نشانه هایی هم داشت، مردم تسلیمش می شدن. این در این حد چی هست؟ در این حد منطقیه. اما اگر یه کسی خرد بیشتری داشت و دنبال چیزی بیشتر از این میگشت، باید چه کار بکنه؟ اینجا نوبت میرسه به یک سری معجزه های خاص. ما یه سری معجزه هایی داریم که این معجزه ها صرفا دلالت بر ارتباط با غیب نمی کنن، بلکه دلالت میکنه بر اون مرتبه غیب و اون درجه ای که این شخص از غیب به اونجا چه شده متصل شده. مثلا حالا مثالی که تو کتاب هست، یک کسی که فرقی مثلا میره بالای کوی برمیگرده، اگه اومد گفت من رفتم تا اونجا که قله برگشتم، ما اگه ازش بخوایم مثلا اطلاعات بگیریم که آیا واقعا رفته نرفته چه جوریه، اگه بیاد مثلا از وسطای کوه تعریف کنه، میگه آره وسط کوه رفتم، اونجا مثلا یه غاری بود، اینطوری بود، اونطوری بود، خب ما میفهمیم تو وسط کوه رفته، ولی میفهمیم که تو بالای بالا رفته نه. کی میفهمیم که نوک قله رسیده؟ وقتی که بیاد یه گزارشی بده از نوک قله که عادتا از طریق دیگه قابل تحصیل نباشه، اون وقت آدم باور میکنه که بله این تا نوک قله رفته. لذا بزرگان میگن که معجزات انبیا دو دسته است. یه دسته صرفا میفهمونه ما که این پیامبر الهی به غیب متصله، این مثلا یه مثلا درجه پایینش فرمایش حضرت عیساست که فرمود انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من به شما خبر میدم که چی میخورید و چی در خانه‌تون پنهان کرد. خب این کارو ما میدونیم که خیلی از اولیای الهی کردن، انجام دادن. و خیلی از مرتاضا هم انجام میدن. آیا میتونیم مثلا به صرف همین قضیه بگیم بله دیگه اینا همشون چی هستن، همشون درستن و هر چی گفتن حق است و نمیشه. یه درجه دیگه از اعجاز داریم که کسی به جایی که انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون باشه، انبئکم است مثلا به عالم اسماء و صفات، انبئکم است به مرتبه چی؟ حقیقت توحید. اگه کسی تو سلسله عوالم از اون بالاترین مراتب عوالم تونست خبر بده، این نشانه کمالشه، نشونه این هستش که نه راست راستی مقام نبوت چی شده؟ رسیده. به خاطر تو اصطلاح میگن معجزه حقیقی پیامبر اکرم چی هست؟ معارف الهی درجه یکیست که پیامبر فرمودن، که اینا بدون رسیدن به اون اوج عالم ملکوت شدنی نیست. اما که حالا یه مریضی و یه جا شفا دادن و مثلا خبر دادن که فلانی دیروز چه کار کرد و امثال اینا، اینا موجودات درجه دو سه، که موجودات درجه دو سه به تنهایی حجت رو بر انسان‌ها تمام نمی‌کنه. درسته؟ اونا وقتی حجت رو تمام می‌کنه که زمینه میشه بهش یک مجموعه از قرائن دیگه. به تعبیر دیگه که جمعش می‌خوام بکنیم، روش اثبات نبوت در قرآن کریم از نظر روش، طبق بحثایی که تو اون اوائل کردیم، روش جمع قرائن و حساب احتمالاته واسه مردم عادی. یعنی مردم عادی که ایمان می آوردن، صدق پیامبر رو می دیدن، امانت پیامبر رو می دیدن، رفتار پیامبر رو می دیدن، یک مجموعه نشانه‌های الهی هم ضمیمه می شد، از مجموعه اینا پیامبر دل می دادن. برای دانشمندان و امت اون وقت چی میشه؟ میشه اخبار از اون حقایق ملکوتی که سبب میشه اونا هم در مقابل پیغمبر زانو بزنن و واقعا پیغمبر رو به درجه نبوت بپذیرن. اما صرف کارهای خارق العاده به تنهایی دلیل بر حقانیت نیست. خب فکر کنم همون کلمه که از قرآن میفهمد آیه و بیانه خیلی بهتره، چون آیه یعنی نشانه، بیانه هم یعنی مثلا نشانه روشن آشکار. بکنم این مطلب تو هم کتاب هم هست الان ببینید صفحه 101 انواع موجودات کرامات. یه ارتباط با عالم غیب دو جوره، گاهی از طریق واسطه هست، گاهی به شکل مستقیم. 101 اونایی که از طریق واسطه هست، یا یک ملکی واسطه میشه یا یک جنی. حالا ما حالا جن هم دو جورن، جن خوب دارم و جن بد دیگه. حتی ما علال حساب از موجودات نادیدنی فقط همین ملک و جن میشناسیم دیگه. حالا یه بحثایی هستش که آیا واقعا همین دوتا هم قسمه دیگه هم داره یا نداره دیگه. مثلا چون موجودات نادیدنی و مثلا اونایی که تقسیم میکنن اقسام واسش زیاد میگن، یه بعضی معتقدن همه این طوائف داخل در عنوان جنن. ایناشون که مثل ما آدما انتخاب دارن و گرایش های خوب و بد دارن، اونایی که گرایششون یه طرفه هست همشون ملکن. حالا طبق اون بیان مثلا در قرآن کریم که از غیر از جن و ملک صحبتی نشده. خب ارتباط با جنیا که معجزه نیست، هیچ نشونه بزرگی هم نیستش، چون هر کسی میتونه با جنیان چی بشه مرتبط بشه. تازه اگر کسی که با جنیان مرتبط بشه، حالا اینجا داره معمولا ارتباط با جنیان موجب تاریکی هم میشه. این معمولا به خاطر اینکه بیشتر آدم‌ها وقتی با جن مرتبط میشن یا میرن تسخیر میکنن جنا رو، که تسخیر جنا خودش یک نوع ظلمه و خیلی هم تکبر آفرینه، لذا افرادی که تسخیر میکنن که معمولا به فساد کشیده میشن. یه عده‌شون هستن که جنا خودشون میان سراغشون، اونا هم که جنا میان سراغشون گاهی جنای بد میان که بازم خراب میشن. حالت آخرش اینه که یه کسی جنای خوب بیان سراغش، این خوب نه به فساد کشیده نمیشه. اما معمول افرادی که با جنا در ارتباط هستن به خرابی و فساد کشیده میشن دیگه، چه اونایی که میرن تسخیر میکنن چه اونایی که خود جنای بد میان سراغشون. چه؟ کار خارق العاده که میکنه به در اصلاحش معجزه نمیگن. حالا شما اینجوری بفرمایید که کاری که جنا انجام میدن و مردم فرقش رو با اون معجزه‌ای که در آیاتون بیان است تشخیص نمیدن. و ولی ارتباط با جنا کاملا آموزشی است و یه سری هم علامت داره دیگه که ارون نشوناش میشه فهمید. اگه یه فنگ جنه درست میگه؟ خب لبین اون فقط از کنم که دانشمندان امته دیگه، این مال دانشمندان امته، یعنی باید بتونه اون مطالبی که داره میگه رو از طریق استدلالی بکنه و ما بفهمیم که او از طریق استدلال بهش نرسیده. الان مثلا این بحثایی که در باب توحید قرآن داره که همین حقیقت توحید و وحدت شخصی اینا رو مثلا بیان میفرماد، اینا رو ما مطمئنیم که پیامبر اکرم از طریق استدلال بهش نرسیدن، چون سطح دانش مردم اون زمانه یه همچین سطحی نبود که بخوان با استدلال این مطالب بفهمن. یا مثلا روابط بین اسماء و صفات الهی و کیفیت نزول اون عوالم بالا در عالم پایین و کلامش تو قرآن آمده. از اون طرف میبینیم همش هم مقتضاش از مقتضای استدلاله و همش با همدیگه کاملا انسجام داره. از اینا میفهمی که خب اینا راسته، از اون استدلالا و این انسجامه آدم حقانیتش میفهمه. از طرفی میدونه که این مسئله حق برای پیغمبر اکرم از طریق استدلال منکشف نشده، نهایتاً میفهمه که پس این پیغمبر اکرم اینا رو بر اساس شهودشون بیان کردن. ولی خب این یه راه دشواریه، این راه خیلی همواری نیست. یعنی عرضم این حجت برای دانشمندان و خواص امته. یعنی چه همگام شد؟ نه ببینین چرا، ببینین قرآن چون معجزه جاوید هستش یه چیزایی آورده که مثلا 1000 سال بعد 1500 سال بعد فهمیده میشه و اینا نسبت به زمان خودش هم پیامبر خدا بر هر کسی اتمام حجت میکنه. مثلا عمران صابی وقتی آمد مثلا خدمت امام رضا علیه السلام در سطح سواد خودش حضرت چیکار کردن؟ حضرت قانعش کردن. بعد مثلا هی سوال کرد هی جواب دادن تا جایی که احراز کرد که امام رضا علیه السلام آنچه میفرمایند در طریق دانش طبیعی بیان نمیکنن، چون گفت من رفتم همه فلاسفه شرق و غرب و حکمای اینور اونور رو دیدم، با همه بحث کردم، بر همه غالب شدم، فهمید این دانش که امام رضا علیه السلام دارن دانش مرسوم نیست. بعدم به همه مراتب هستی حضرت واقفن، از هر جا سوال میکنه جواب میدن، جوابی که واسه این شخص عالم پذیرفته نیست. این نزا در ظرف علم خودش در مقابل حضرت چی شد؟ تسلیم شد. یعنی حجت خدا اگه بخواد اتمام حجت بکنه بر هر کسی، به فراخور حال خودش باید اتمام حجت کنه. مردم قریش که بیشتر از این که شما مثلا فرض کنین اشاره بکنین که درخت حرف بزنه لازم نداشتن، اونا ساعت فکرشون همینقدر بود دیگه. درست صداقت پیغمبر که میدونستن، یه چشمه غیبی هم که میدیدن دیگه بیشتر از این شبه و سوال نداشتن، پیغمبر هم باستان اون همون کارو میکردن. درسته وقتی مثلا به حکما و دانشمندان و اینا میرسیدن و یه جور دیگه مثلا چیز میکردن دیگه. ببینید لذا میگیم وقتی میگیم بحث جمع قرائن و حساب احتمالاته، یعنی اینکه به این راحتی ها نمیشه به یک پیامبر ایمان آوردش. درسته ایمان محکمی که آدم دل بده تا یا راه اوله که آدم نوران خب به خاطر چی بخواهی کنون دفعه من عرض کنم قرآن کریم وقتی میخواد مسئله بیان کنه میگه این کسی استکبار نداشته باشه همیشه در مقابل علم برتر که تسلیم میشه. چون اصلا ایمان توی فرهنگ ادیان الهی به معنای ایمان توی ادبیات فلسفه ارسطویی نیستش که شما صغرا کبرا نتیجه میگه بابا یه کسی آنه شما در حرف حق داره میزنه. درسته شما پول هم که نمیخواد که. درسته حتی چیز انبیاء مثلا حضرت هود و صالح و شعیب و اینا شرایع هم که نداشتن که، هیچ تقاضای عملی هم نداشتن، گفتن اگه اونا ظلم نکنین مثلا مال حرام نخورین مثلا کم فروشی نکنین، درسته بوتا رو نبرسین خدا رو بفرستین منم کار نداشته باشین. درسته اینا گفتن نذیر بار نمی رفتن. خب اینا صرفا استکبار دیگه. کسی وقتی میره اون حرف حق میزنه نشانه های صدقم داره، خب باید در مقابلش باور بکنه دیگه. لذا وقتی باور نمیکنه قرآن تکذیب چیزی میکنه، میگه شما گفتید مذمتشون میکنه و بعدم میگه اینا ریشه‌اش در استکباره. یه موقع مثلا مثل حضرت مثلا موسی و عیسی علیه السلام شریعت داره، یه پله کارچی میشه سخت‌تر میشه. خب به خاطر اینکه بزرگان کار خلاف انجام میدادن دیگه، یعنی خلافایی که خلاف فطرت بود و فضائل اخلاقی ذاتی، اونا که طبیعیه که ظلم میکردن زور میگفتن، اما نسبت به حضرت موسی علیه السلام اینا کار سخت‌تر میشه. لذا وقتی شما تو داستان حضرت موسی ببینید معجزات حضرت موسی خیلی گسترده تر هستش، تصرفاتشون بیشتر هستش، علومی که حضرت موسی میرزه بیرون بیشتره، چون توی همچین سطحی از تبعیت به این راحتی انسان‌های دانشمند تسلیم نمیشن. همینطوری احتمالات خلاف باید چی بشه؟ نف بشه. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میرسید که حالا مثلا 10,000 تا معجزه هست فقط تو کتابا نقل شده، یعنی چقدر بوده که 10,000 تاش نقل شده خدا، یعنی باید اون علم برتره انقدر پررنگ بشه که آدمای عادی در مقابلش لنگ بندازن. درسته اون اخلاق انسانی باید همینطوری پررنگ‌تر بشه. اگر هم دانشمندان و امت هستن علوم معارف الهی بیشتر چیز پیدا بکنه از حضرت بجوشه، تا انسان در مقابل اون حضرت چیکار کنه؟ تسلیم بشه دیگه. لذا نوع معجزه پیامبر اکرم با نوع معجزه اونا چی شد؟ متفاوت شد. یعنی اونا صرفا مثلا اصل و اساسشون به عصا اجدا کردن بود و نمیدونم ید بیضا بود و امثال اینا، مال پیامبر اکرم شده که انبوهی از معارف. درسته که بعد این انبوه معارف به وسیله اوصیا ادامه پیدا کنه، سلسله وار بره جلو، که آدم وقتی میره باش مواجه میشه از مجموعش اطمینان پیدا میکنه که نه اینا از یک جای دیگه دارن مطالب رو اخذ میکنن و دوایی نفسانی و مثلا شیطانی اونام در کار چه نیست. خلاصه منطق تقریر معجزه توی قرآن کریم این شکلیه. حالا این عبارت رو درستش بکنم. خب شما اینجوری بفهمید، این عوام مردم راهشون برای تحصیل نبوت اندش شبهات مشکل تره. ولی وقتی شبهه نیست که عوام مردم به من و شما ایمان میارن. درسته؟ یعنی هر که را برسه اینقدر ساده هستن یک مثلا چیزی تعریف بکنه فهم کنید از ملکوت در اومده. درسته؟ ولی وقتی که شبهه پیش میاد بین حق و باطل، عوام مردم چی میشن؟ زودتر زمین میخورن. بعد لذا یکی از شرطهای موجوده که صفحه بعدی است اینه که پیامبران الهی وقتی معجزه میارن تو تعارض با دیگران شرط معجزه‌شون این هستش که همیشه برتر باشه. لذا مثلا فرض کن اون دروغگو میاد سحر میکنه، حضرت موسی چون اون داره از این سحر رو انجام میده رو دستش میزنن. یعنی اگه اون رو دست نمی اومدش سحر نمی آورد، حضرت مثلا اساسش رو مینداختن مثلا یک کرم میشد، یه مار کوچولو میشد. چون اونا مار درست کردن حضرت اجدا درست میکنن. درسته؟ یعنی شرط معجزه این هستش که محدود به حد خاصی نباشه، همیشه غالب باشه. درسته؟ ولی که اگر اون نمی بود چی؟ اگر اون نمود بیشتر معجزات ابتدایی تر اکتفا میکردن. کما که هر پیامبری در زمان مثلا بعضی از پیامبران فرض کنم مثلا پیامبرا دعوتشون مقرون به معجزه نبوده. شما قرآن که نگاه میکنید معجزه رو مخالفین طلب کردن. ولی اینجوری نبود که اول که دعوت میکنن بخصوص هم که شما میفرمایید اول با معجزه بیان میدون. بگن ای یه ناسوسا دیدن یه کار عجیب غریب آوردم انجام میدم ایمان بیاره. میوندن قشنگ دعوت میکنن گفتن خدا یکیه، بت نپرستید، عاقل باشید، ظلم نکنین، جنایت نکنین. همرا که میگفتن یه عده ایمان میآوردن کار تمام میشد. یه عده بودن لجاجت به خرج میدادن، اینا میگفتن اگر راست میگی یه چشمه به ما نشون بده. درسته؟ پیامبرام اولش یهو درجا زحمت نکشید حتی همش بحث بزرگان ما رو چند تا پیامبر اینجوری. درسته؟ ولی گن معمولا اون نه ببینید دعوت اولیه که نبود. دعوت اولیه بود که آمنو بالله وجدن با طاغوت. درسته؟ مثلا فرض کنید یا مثلا توی قوم حضرت شعیب این بودش که مثلا فرض کنید کم فروشی نکنید. دعوت اولیه که این بود. بعد که دعوت صورت میگرفت قوم دو دسته میشدن، یه عده ایمان می آوردن، یه الملأ الذین استکبروا همیشه کفر می ورزیدن. بعد پیامبرا به اینا می گفتن که از اونا پیروی چه نکنید. ولی آغاز دعوت انبیا رو که شما نگاه کنید اینجوری نیست که از راه که می رسن با معجزه شروع بکنن. همیشه اصل مسئله رو میگن، یه عده‌ای در مقابلش میستن، طلب معجزه میکنن، تا حدی که اینا شکست بخورن اعجاز میاد جلو، بیشتر از اونش دیگه لازم نیست. خب نه برای فرعون دیگه، نه دیگه برای قبطی ها بود دیگه، اتفاقا دیگه نه دیگه، سبتی ها که ایمان آورده بودن قبطی ها زیر بار نمی رفتن، بعد خدا هی برایشون بلا می فرستاد. یعنی اینا که ایمان می آوردن که راحت تسلیم می شدن، اونا که تسلیم نمی شدن هی خداوند هی نشونه های جدید می آوردش. یعنی از تکرار این نشونه ها و شرایطش و خصوصیاتش زمینه برای اینکه اونا تسلیم بشن فراهمتر می شد. نه فرعون نه، ولی فرعون از اول منکر خود خدا بود، یعنی خودش ادعای خدایی میکردش، چون از اول منکر بود، از اول رفتن با قهر و غلبه که بگن بابا ما از تو برتریم، اگه تو خدا هستی چرا چرا ما نمیتونی وایسی. درسته، ولی مردم عادی که اشتباه نداشتن، که مردم عادی نیاز به اونا نداشتن. خب بقیهشون نمیدونم، مثلا من یعنی راستش من الان داستانش نمیدونم، یعنی مثلا مردم عادی قبر که چیز نبودن، که مستکبر اینا نبودن، ایمان آوردن نیاوردن. خب قوم فرعون که مثلا یعنی پیروانش دیگه، نه هر کی که مال قبیله قبط باشه. ولی میگم نمیدونم، شاید بعضی ایمان آوردن نیاوردن، نه ولی بقیه ببینید همین موجب جزئی این ولیش بسه، که یه توی همه انبیا یه عده‌ای بودن که بدون معجزه ایمان میآوردن، همین این کافیه. یعنی معلومه که نفس ایمان به انبیا شرطش معجزه نیست، قدرت بر اعجاز شرط بر انبیا است، اما پیامبران خودشون از طریق معجزه معرفی نمیکردن روز اول، به صدقشون اکتفا. یعنی پیغمبر اکرم تو مکه که مثلا فرق انذر عشیرت کرد اقربین که شد، از روز اول نخواستن که چون معجزه دارم این کارو بکنید، دعوت کردن اونا هم اونجا می مقداری چیز کردن، شیطنت کردن، پیغمبر هم همونجا کرامتی نشون دادن، ولی نگفتن حالا مثلا ببینید چون این مثلا شیرا گوشتا تموم نمیشه پس من پیغمبرم. مردم میگن خب مثلا چه ربطی داره به هم دیگه؟ درسته، فعل جمله نشون دادن که بله من یه توانایی خارق العاده هم دارم، ولی استنادشون به حقانیت کلامشون بود و صداقت خودشون. گفتن دیدین من تا حالا دروغ بگم؟ مثلا دیدین مثلا من تا حالا خیانت بکنم؟ بعد حالا که ندیدید، حالا بیاید برگردیم به اون شریعت حنیفی حضرت ابراهیم و به توحید و به این و به این و به این. درسته، نوع دعوت اینجوری بود، اینا مکمل بودن. خلاصه تفاوت این نگاه الان طباطبایی با اون نگاه متکلمین است، که تو نگاه متکلمین معجزه تمام الملاک برای نبوته، ولی خب اثبات شدنی متاسفانه نیست. تو این نگاه قرآنی که الله میفرمان معجزه مکمل شواهد نبوته، بعد اون وقت طبقه بندی میشه، بعد از معجزات میشه دلیل قطعی بر خود نبوت، بعد از معجزات صرفا میشه دلیل بر ارتباط با عالم ملکوت. همینقدر نشون میده که با ملکوتی هست، درسته، و شما به دنبال اون ملکوت به اونجا متصل بشین. حالا قابل اثباتی همچین چیزی نه، مطرح که میکنم قانونی من الان همچین صغرای قابل اثباتی که ما این همونیست که ارگم که میگن این کار قابل تعلیم نباشه، میگن سحر یه فوت و فنایی داره. درسته، معجزه از فوت و فنای سحر خارجه. آیا واقعا مردمی که میخواستن به پیامبر ایمان بیارن رفته بودن یه دور فوت و فنای سحر رو یاد گرفته بودن، بعد اومدن و گفتن بله این با فوت و فن سحر جور در نمیاد، ایمان آوردن؟ فوقش نگه مثلا شما تو داستان عصا انداختن حضرت موسی اینو قبول کنه، ولی مثلا اگه فرعون جلوش عصا رو انداختن ایمان نیاورد، خدا بهش حق میده که مثلا فرعون بگه خب من برم تحقیق کنم ببینم شما سحر میکنی یا اعجاز، چند خبره و کارشناس بیارم بررسی بکنه. اینجوری بود، قرآن دید برخورد نمیکنه. قرآن توقعش نیست که وقتی حضرت موسی رفتن دعوت به حق کردن عصا رو انداختن فرعون ایمان بیاره، فرعون ایمان نیاوردش. درسته، نه که بگن چون اگه این باشه فرعون فورا میگه خب من که کارشناس نبودم، خبرویت نداشتم، فرق سحر و معجزه تشخیص نمیدونم، لذا من توقف کردم. خب این فقط از کجا میشه فهمید؟ خب چجوری احراز کنه؟ مثلا احراز شدنیست که این فقط از طریق خدا. این حد اکثر میتونه بگه که علم برتر است، یعنی سواد من نمیرسه. به قول شما من به عجز در اومدم، اما فوق کل ساهرن ساهر. خلاصه درسته؟ فقط داستان از موسی است، جای دیگه ما هم دیگه همچین چیزی نداریم که. ولی خود ساحر نبود که میدونم چجوری فهمید با اصلا عقلن شدن نیست که آدم بیشتی بفهمید که از سطح فساد برانات فهمید از سطح فساد برانات متعارف ماها خارجه. ما شیخ سعدی هم میمد اون سخنرانی میکردش همه بهت زده میشدیم، میگفتیم اصلا از سطح حرفدن ماها کلن خارجه. خب چه جوری شو حد وسطش کجاست که این سرم حد وسط هست؟ حالا فرض کنیم مثلا مردمشون ولی در کجا فهمید که این خداییست؟ ببینید این که این علم برتر از علم برتر معنا داره. میگه آقا من سطح علم اینجا رو میشناسم، سطح توان عرب رو میشناسم، نمیدونم اوجش هم میشناسم، این از اوجش هم بالاتره. درسته؟ خب بعد حالا چی؟ خب بالاتره. در زمان خودمون خب چجوری میتونی بگه به غیب مرتبطه، نه به خدا مرتبطه که. خب کجاش تشخیص میزنه چه خصوصیتی؟ یعنی میفهمه که به ماورا مرتبطه، قبول. اینکه به خدا مرتبطه، اسمت داره، دارن پشتش تاییدش میکنن. قرآن هم اصلا میدونی که میدونی قرآن مطلقا صحبت ندین نکرده که فصیح و بلیغه. یکی از چیزایی که هست این متکلمین بحث فساد واقعا در اجاد قرآن مطرح کردن، قرآن یک بارم نگفته به من ایمان بیارین چون من فصیح و بلیغم. اصلا روی مثلا اصلا اسمم نبرده، این انقدر روش بی ارزش بوده که یک بار تحدی فساد و بلاغت هم نکرده. خب دیگه میگم به اون فساد اصلا اشاره نکرده، تو جریان ولید هم حتی اشاره نکرده که اومد یک کلماتی شنید که این مثلا چون خیلی فصیح و بلیغ بود چیز شد. میگه مطالب بود که مطالب حق بود، دلنشین هم بود، اینم اومد شنید اینها رو، نسبت به اینا دلش میخواست تسلیم بشه. درسته؟ بعد فکر کرد و قدر اگه من درست من فقط لکه ای فقدر هی فکر کرد چی بگه یه جوری خرابکاری بکنه که جوری راه وایسه. نگفتش که نه این علامات حق داره، بریم بیشتر تحقیق بکنیم، بریم مثلا پیشو بگیریم. بعد گفت این هازا الا سحر و یوسه. درسته؟ بله. اتمام حجت یعنی چی؟ خب نه ببینید، یعنی گاهی پس اتمام حجت به قول شما گاهی به دلیل اقنایی است، یعنی خطاب است، گاهی جدل، درسته، گاهی برهان. دلیل خطابی که با شیشه کف قصر هم میشه اتمام حجت کردی چی؟ اون که خیلی این بحثا رو لازم نداره. اون بحثی که روحیه طرف داره، طرف ساده باشه، شما چهار تا دروغ هم بگین گاهی اتمام حجت میشه. با این اجهت علمی اگه خواست کسی تسلیم بشه، شما به عنوان یک متفکر اگه خواستین در مقابل پیامبری تسلیم بشه، چجوری تسلیم میشین؟ نکته اولش اینه که میرین اونجا حقانیت کلامش رو میفهمید. اگرم شک بکنین با ائمه چیکار میکردن افراد، مثلا زنادقه که میمدن پیش ائمه، میان خدمت حضرت چهار تا سوال میپرسید، حضرت جواب میدادن. گفت عجب، همه چی پرسید بلده. دو تا سوال دیگه این پرسید جواب میدن. یه دو هفته، یه ماه، دو ماه با حضرت میرفت میومد، رفت آمد میکرد که اگر میدید نه هر چی این داره اون آقا داره، بالاترش هم داره از نظر اخلاق و فضائل هم که اون 100%. درسته؟ کم کم ایمان میآوردش، مسلمان میشدش. نمونه‌های مختلفی تاریخ از ائمه داریم دیگه. یک فرایند کاملا عاقلانه است. من که اگر الان طباطبایی بگم پیغمبرم بشه ایمان میارم. خب بله، خب اصلا یکی از بزرگترین شواهد این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبر هستن، همینی که این علامه طباطبایی همسایه رو بهشون ایمان آوردن. واقعا اگه اینا میگفتن ما پیغمبریم خودشون ایمان می آوردیم. خب ولی خدا نگفتن، خب چون نبودن. درست یعنی بعد از پیغمبر اکرم هر کی آدم مساوی بوده جلو پیغمبر لنگ انداخته. هیچ کدوم از اینایی که آدم توشون طهارت و تقوا و نور و علوم آنچنانی میبینه جلو پیغمبر سر بلند نکردن. درسته؟ ولی اگر میگفتن که مثلا بنی و عین الله شما از طرف ثابت این طرف هست حدود بذارن کنارشون مثلا. درسته؟ جهات ملکوتیشون خبر نداریم ما، با از جهات ظهورات و بروزات. درسته؟ چی مثلا کم دارن از ما؟ چی اضافه می‌دارن یا عالم خوب؟ بله دیگه. چون اگه قرآن توقع داره از حضرت هود به خاطر اینکه فقط که مثلا ان عبد الله و اتقوه و این حرفا با یه کرامت کوچیک آدم ایمان بیاره، خب از بحث الان تابعین ایمان بیاره. ولی که اونها ادعای نبوت نکردن، اتفاقا اومدن گفتن یکی دیگه پیغمبره، با تمام وجودشون در مقابل او تواضع کردن. خب معلوم پس اون خیلی آدم بزرگیه که اینا در مقابلش چیکار کردن؟ زمین افتادن دیگه. ولی اگر که می‌کردن خب بله آدم باید تسلیم می‌شد در مقابلشون. البته اینجوری نیست. یعنی ادیان بزرگ دنیا شما از اسلام که بگذرید هیچ دینی نیستش که اصلا تاریخ داشته باشه. هیچ کدومشون تاریخ نداره. نه بودا تاریخ داره، نه زرتشت، نه مسیحیت، نه یهودیت. هیچ کدومش اصلا دلیلی بر وجود حضرت عیسی فعلا وجود نداره. اگه قرآن شما صرف نظر کنید هیچ مستندی در عالم وجود نداره که حضرت عیسی هست. نداره دیگه. ابدا ندارن. اصلا نه شریعت دقیقاً دیگه. حضرت موسی یه مدتی اصلا کلاً تاریخ نداره، حضرت عیسی هم کلاً تاریخ ندارن. تمامش وجاده است، وجادهایی که چند صد سال فاصله داره. یعنی لولا نبود اصلا اثری ازش وجود نیست. خب این نگاه کن مطلقاً تاریخ ندارن دیگه. اصلا نه شریعت حضرت عیسی هست، حضرت موسی اینا بوده. اگر طریقایی که تو اثبات حقانیت اسلام هست همینه که میگن اگر نبوت عمر اثبات کردی، باور کردی قرار پیغمبری باشه، اگه پیغمبری باشه پیغمبر اکرمه. چون بقیه شوسن تاریخ ندارن که، نه تاریخ دارن نه کتاب متواتر دارن، نه تورات سند داره نه انجیل سند داره نه اوستا با نه گاتاش نه وندیدادش نه کتابای بودا نه کتابای برهمایا. هیچکدوم سند ندارن کلا که شما بگین مثلا بودا معلومه که بوده یا نبوده. معلومه که بودا مثل رستم ما میمونه یا واقعا یه آدم واقعی. حضرت عیسی رو بسیاری از دانشمندان اروپایی الان معتقدن که مثل رستم بوده، اسطوره است. میگن ترکیبی از آیین مهر و نمیدونم مثلا آیین‌هاش مثلا غربی با هم دیگه شده شخصیت اسطوره‌ای از عیسی. ما میگیم نه واقعا از عیسی بوده. داده از عیسی که ما میگیم مثلا پدر نه، از عیسی اینا پدرم داره خود مسیح. با حضرت مریم قشنگ رسما ازدواج کرده، حضرت مریم بچه دار شدن، فرزند پدر داره مادر داره، اصلا یک شخصیت دیگه است که اونی که توی چیز فعلی است، انجیل فعلی است که این شکلیه که تو انجیل نمی 4 تا انجیلی که رسمی هستن دیگه. از اون 400 تا 4 تاش رسمی شده دیگه. تو این 4 تای رسم نه خب 4 تاشو معتبر میدونن اینا دیگه. نه تو یکیش اصلا هر 4 تاشو معتبر میدونن. یعنی به استناد این حضرت مریم رو برخلاف ما اینجوری نمیدونن که حضرت مریم مثلا به معجزه فرزند آوردن اینا. اینو متن مقدس تلقی میکنن دیگه. والا اینطوری که نیست. حالا مسیحیان حضرت عیسی رو قبول دارن به خاطر مکاشفاتی که حضرت عیسی دارن. چون حضرت عیسی زیاد عنایت میکنن به مردمشون. خب این خیلی طول کشید دوباره چیکار؟ متنبی که نیست، متولیه، ادعای ولایت میکنه. خب بعد جریان عرفان‌های کاذب تنها راهی که مدعی اینه که بریم بهش توضیح بدیم بابا این کشف کرامات دلیل بر حقانیت نیست، به این راحتی در مقابل کسی تسلیم نشو. بله بابا میگه اگه می‌خوای واقعا خبری باشه ببین توحید خبری هست یا نه. بله کسی از مادون توحید هرچی داشته باشه دلیل بر حقانیت نیست دیگه. تنها راهی که خب دیگه میشه بحث میشه تخصصی دیگه. از نظر علمی نباید این کار کرد. یعنی از نظر روحی ما منفعل میشیم. عرفتی از نظر علمی به صرف چند تا کرامت به یه آدم اطمینان نمیشه کرد. درسته؟ به خصوص کرامت هایی که کرامت های مثالی باشه دیگه، چند تا مثلا مکاشفه باشه و چند تا خواب باشه و خبر از مثلا گذشته و آینده باشه، این حرفا دلیل بر حقانیت کسی نیست. سیره مردم حجت های عقلی و شرعی نیستش که. خب بوده، خب من که نمیگم نبوده، میگم عاقلانه نیستش که چیکارش کنیم. خب سیره بوده، الان عرفان حلقه که تو مملکت انقدر سرش گیر و بحث و ایناست، ما چی دارن مثلا؟ یه چهار تا طایفه جن دارن، هر کی خلق خدا وارد میشه با همین جنا واسه یارم کار انجام میدن دیگه. مریضشو خوب میکنن، یکی مریض میکنن، یکی خوب نوازی که مریض میکنن. شما میشین اتفاقات واسه تون میفته، چهار تا خلسه و چهار تا مثلا مدیتیشن، مردم ایمان میارن دیگه. بعدش هم میرن زندان، بعدش هم واسهش خیلی کارهای دیگه هم حاضرن انجام بدن. خب نه، الان عرض کردم که اینا با استدلال فهمیده میشه دیگه. لذا عالی ترین مراتب اعجاز پیامبر اکرم به وسیله علوم عقلی فهمیده میشه. علوم عقلی که بره ادامه پیدا بکنه، بره تا افق توحید. درسته؟ یعنی عوالم مثلا ربوبی رو توضیح بده. همیشه میگن بالاترین کرامت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام شرح و بسط عوالم چیست؟ عوالم ربوبیه. میشه تخصصیه. درسته؟ این همیشه عالم این شکلیه که خداوند راه حق رو نشون میده، در مقابلش هم شیاطین راه باطل رو نشون میدن. هر چقدر اینا میرن بالاتر، از اون برای اونا میرن جلوتر. مرحوم آقای شهرانی یک جمله دارن که میفرمان وجود ملا صدرا مصداق برهان لطفه. میگن همون موقعی که دکارت تو غرب شروع کردش به ترویج فلسفه غربی، ببخش نمیش میخورم شما همه تماشا میکنین. میگن دقیقا در همون زمانی که دکارت شروع کرد به تولید فلسفه غربی، خداوند در مشرق زمین در یه دهکوره‌ای در اطراف قم ملا صدرا رو چیز کرد، علوم حق رو از این ور به این افاضه میکردش، علوم تشکیکی رو از اون ور به اون افاضه میکردن. دقیقا توی تاریخ اینا چیز که شروع کردن به فعالیت کردن، هر چقدر اونا میرن جلو، این ور هم چه به حق هم میره جلو. حالا مثلا داره تو آخر زمان مثلا شیاطین و جنیا خیلی فعال میشن، بعد مثلا افرادی که تصرفات شیطانی میکنن زیاد میشن، مثلا خود آمدان علیه السلام که بیان از اونور چشمای اونوری نشون میدن، مثلا فرض کنن مجبورن یه جنگای خاصی مثلا با این قوای باطله انجام بدن، شبهه زیاد میشه، امارات اهل حق هم چی میشه؟ زیاد میشه. همچنین دو تا راه هستش که از که طالب حق باشه حقو پیدا میکنین. مثلا حالا دیگه بقول الان آقا حسین خونساری گفتن آمدان که بیان من فقط یه کرامت داشته میخوام شبهه امنه کمونه رو حل بکنم، گاهی حل کردم من ایمان میارم. نه صرفا بحث طرف مقابل ببینید، یک دو تا نکته تا الان عرض کردم. یکی این هستش که باید همیشه برتر بودنشو نشون بده. یعنی مثلا عرض کنم این حدسه، نمیخوام با قاطعیت بگم، ولی حضرت که تشریف بیارن مثلا در مقابل فیزیکدان ها دقیق ترین نکات فیزیکی رو میگن که از همه اینا جلوتره، در مقابل زیستشناسا دقیق ترین نکات زیست رو میگن، در مقابل هر طایفه یه چیز بالاتر که همه در مقابلش خاضع بشن فهمن علم علم برتره. بعد سیره حضرت رو که میبینن اصلا تو روایت هم ظاهرا همین تعبیر رو داره که حضرت فقط انقدر با عدل رفتار میکنن که کفار هم به حکومتشون رضایت میدن، میگن اگه این حکومت عادلانه که ایشون دارن هستش ما هم تسلیم هستیم، ایمان نمیارن ها ولی تسلیم میشن تا اون حکومت زندگی میکنن، میشن اهل ذمه. درسته؟ یعنی صدق رو میبینن، رفتار رو درست رو میبینن، علم هم میبینن، اگه نفسشون استکبار نشه ایمان هم میارن، استکبار داشته باشن به اون مسلک سابقشون مثلا چی میشن باقی مونن. خب بله، خب مسلما راهش چیه؟ و تکلیفش راه اولیه است دیگه. اصلا این حرفو همش مال ما بدبخت بیچاره طلبه است که فکر می‌کنیم راجع به همه چی. ولی آدمی که بخواد در به خدا را حرکت بکنه، راهش اینه که تقوا داشته باشه. تقوا داشته باشه، من یتق الله یجعل له مخرجا یجعل لکم، حق طلبی و حق جویی و عمل به حق بکنه، همون راه اول. درسته؟ قرآن هم به اون تشویق میکنه، میگه شما میخواین در شبهات نجات پیدا بکنید، همیشه با استدلال مثلا که پیدا شب نجات پیدا نمیشه، اینقدر شبهه پیچیده میشه که عموم مردم گیر میکنن. فقط شما تقوا داشته باشید، یا علکم نورن تمشونه به خدا راهتون نشون میده، درسته؟ یهد قلبه. اصلا اینا که به ائمه ایمان می آوردن، شما نگاه کنید عمدهشون چی داشتن؟ تقوا داشتن. چون سواد که اونجوری خبری نبوده که مثلا علل قاعده اینجوری بوده که تو کل اصحاب پیغمبر شاید یک یا دو تا بلد بودن استدلال و نبوت بکنن، بقیهشون خب این جلسه قبلی عرض کردم اینا، راستش ببخشید شرمنده، این تو کتاب بودش که مسیحی‌ها میگن ایمان بیار تا بفهمی حق. قرآن نمیگه ایمان بیار، قرآن میگه به حکم عقلت عمل کن، زندگی عاقلانه داشته باش تا حق رو بفهمی. زندگی عاقلانه دور نداره، میگه ظلم نکن، حقوق مردم مراعات کن و ادله و لعب و اینا اجتناب کن. اینا رو که مراعات بکنی خود به خود نور ایمان میاد تو قلبت دیگه. تقوایی که بر اساس همون کلیات فضائل عقلی که عقل تشخیص میده که میفهمه باید هم نباید هایی که عقل میفهمه. تقوای اصطلاح نه نمیدونم کجا تو قرآن تقوا اصطلاح نیست، این لغت تقوا است، معنی لغوی حقیقت شرعیه که نداره که. خب مصادیقش مراتب داره دیگه، درسته؟ مرتبه اول اتق الله چی هست؟ این هست که انسان نسبت به همون اولیاتی که میفهمه رضای خدا هست عمل کنه طبق فضایل اخلاقی انسانی دیگه. اصطلاح خاص که جل نداره که مثلا یه حقیقت شرعیه باشه. خب دوتاش بررسی میکنه، ولی تا به حال همچین اتفاق نیفتاده که تو 1400 سال یکی هست که رو دست پیغمبر چیزی بیاره پیدا نشده. رو دست پیغمبر کسی، نصف پیغمبر یا صدام پیغمبر هم کسی پیدا نشده بیاره. خب نقله، ولی نقل متواتره دیگه، نقلش نقل حالا من یادم بود چند تا آورده، حالا اونجا چند تا آورده نمیدونم، ولی نقلش نقل متواتره. بله بله تواتر معنوی دیگه، بله، هم از آیات و قرآن روایات خاتمیت در نگاه مثلا صراحت حالا به قول شانه ولی ظهور داشته، ولی مسئله اینقدر توی تاریخ اسلام پررنگه که جزء ضروریات اسلام حساب میشه. بله خب آره کردن که کلن بهایی از وقتی آمدن با همین کلمه مناقض در کلمه خاتم آمد، اصلا عبدالبها از روز اول دیگه، اون که اصلا اول میگو خاتم و نبوی این انگشتر پیغمبر ها، چون خاتم میگو انگشتر. خب اینا شوخیه دیگه، نظر بحث تاریخی که این حرفا نمیشه گفته، چون قدر ادله خاتمیت گسترده است که اصلا نیستش نم متواد. نه خب متواتر دیگه، این حکایت این آقای کم عقل هستش، یه ما پیش سخنرانی کرده که روز ماه رمضان واجب میشه، لطف یه دفعه شما خونده باشین، میشه ما 3 روز روزه کلا در ماه رمضان، سالی 3 روز روزه واجبه، 30 روز واجب نیست. بعد استدلال کردن مثلا این کلمه قرآن میشه اینجوری معنی کردن، میشه اینجوری معنی کردن، قدر متعقن مثلا صیغه جمع 3 روزه، پس 3 روز بیشتر واجب نیست مثلا. فرض این یه حرفای نابخردانه است، یه قضیه که از ضروریات یک شریعت هستش که متصرف کلمه چیز نمیشه که، دستکاری نمیشه، کم و زیاد نمیشه که. خب بله فرق نمی کنه، این دیگه کسر و انکساره دیگه، آدم همش بالا پایین میکنه، نه همش اگر آره همچه اتفاقی تا رو نفته در طول تاریخ که یه بار همین عبدالبها ادعایت کرده چی؟ نه شوخی میکنه ادعا نمیکنه چی؟ گم شد آره ببخشید آره میشه ساعت بفرمایید این چند، من ساعت ندارم عقلانیت. ظاهرش که درست، یعنی به حساب ظاهر تاریخ همینه، ولی این همش معید همین نکته است که بگیم همشون به سبک متکلمین نیست آیه هاش، که بگیم نفس این مسئله به تنهایی حجت بر نبوته. خصوصیت آیه بیانه این هستش که یکی باید چی باشه؟ اتصال به غیب داشته باشه، دومی که باید همیشه برتر باشه. تو هر دوره وقتی اون جبهه مقابل قوی میشن، این همیشه بالا دست اونا میاره. باید اینجوری بگه دیگه، باید بگه این عمومیت و فراگیریش از وظائف هم نه، عمومیت و فراگیریش به حساب تاریخ اون موقع اتفاق میفته، چون این باید که تعیین نمیکنه قضیه تاریخی که غالب نیست، یعنی فراگیر نیستش. بلا اینجوری کنن جبهه کف مثلا اصلا از جهات شهودی استفاده نکنن که غلبه شد، که مثلا انبیای قبلی هم که اینجوری که فقط از حس وارد شده باشن، مراتب داره دیگه، ولی غلبه در اون دوران با حس بوده، حس بوده، این وقت غلبه با عقل تو آخرالزمان و دمدمای ظهور بیشتر جهات شهودی و ملکوتی پرداشت میره کنار، حضرت هم با همون چیزای شهودی و ملکوتی باشون مبارزه میکنن اصحاب حضرت و این حرفا. اون اینم حرف حقی میان اصلا عرفان برای ساختن خودمونه، نه برای مقابله با جبهه کفر. اون جنبه خب جنبه اول روشت خودمونه، حالا بعدا خیلی از بحث نمیریم بیرون. ولی یک کلمه فقط اینجا هستش تو این صفحه 102، این یک کلمه هاش داریم عرض کنیم دیگه، رد شیم دیگه، بقیه شد دیگه. درست نه، ولی ما تو جلد یک همین کتاب هم یه بار یه درس بود که فکرم خوندیم اینجا که تو درس مطالعات بود که مفاهیم علت رو خوندیم، گفتیم علت تو فیزیک چی هستش؟ پدیده مادی است که متعاقب با چیز دیگه است، گاهی یه پدیده مادی است که همزمانه، درسته، ولی علت تو فلسفه که علت هستی بخش همیشه ماورای مادیه، چون رابطه علت و معلول از جهت فلسفی رابطه محیط و محاط، رابطه وجود و رابطه مستقله، هیچ موجود مادی هم نسبت به هیچ موجود مادی رابطه محیط و محاط برقرار نمیکنه. لذا تمام سلسله علل مادی فقط یک سلسله امور ظاهری هستند که کنار هم دیگه اومدن. علیت حقیقی مال موجود مجرده که افاضه میکنه. درسته؟ نه، علت این علت اعدادی هستند دیگه به اصطلاح فلسفه. علت اعدادی میتونن مادی باشن، علت اعدادی واقعا علت نیستش دیگه. خب آخرین مطلب این صفحه 102 کادری داره که خصوصیات سحر در قرآن کریم. قرآن میفرماید که سحره دو تا خصوصیت دارن، یکی اینکه لا یفلح الساحرون، پیروز نمیشن، یکی دیگه اینکه میفهمد خدا سحر رو از بین میبره، ماجئتم به سحر ان الله سیبطله ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خداوند عمل مفسدین را به صلاح و به سرانجام نمیرسونه، حتما از بین میبردش. این اصل و اساسش کجاست؟ این بر اساس یکی از سنت های الهیه که یکی از سنت‌های الهی اینه که همیشه حق جاودانه است، باطل از بین میره. لذا جریان باطل هیچ وقت دوام پیدا نمی‌کنه. باطل مثل اما زبد و فیض هوا جفا است که کف روی آب میره. درسته؟ حق هم مثل اما مایم فا ناس فکرم کت و فل ارده که رو در زمین باقی میمونه. لذا اگر یک کسی از اهل سحر باشه ممکنه موقتا یک جوله‌ای داشته باشه به تعبیر روایات، اما دولت نهایتا مالکی است، مال حق است دیگه، للباطل جوله و للحق دوله. پیامبران الهی هم وقتی در مقابل سحر قرار می گرفتن با قاطعیت می گفتن شما به زودی از بین می روید. درسته؟ یه مدتی اونا عده دور خودشون جمع می کردن و تلاش می کردن، نهایتا شکست می خوردن و به خاطر همین هم نهضت انبیا تا به حال دوام آورده، اما مکاتب باطل هیچکدوم دوام نیاوردن، آمدن و رفتن و هیچکدوم استمرار پیدا نکردن. اون که سنت الهی که همیشه باشه ولی دوام ندارن، یعنی هر روز یک ظالم جدیدی از یه جایی سر بلند میکنه. اما مثلا ببینید این خود این مثلا یکی از مسائلی که کفار رو خیلی رنج میده همین قضیه است که مثلا 8 میلیارد جمعیت تو دنیا هست، 1 میلیارد و نیمشون مثلا به یه آدمی معتقدن که 1500 سال پیش بوده، نمیدونم 2 میلیارد و نیم 3 میلیاردشون معتقدن به یه آدمی که 2000 سال پیش از عیسی، درسته، اون بقیه‌اش نگران 1 میلیارد معتقدن به بودا که 3000 سال پیش بوده. خودش این فضای پدیده خیلی بهت برانگیزه که توی دنیای با این عظمت و این شلوغ فلوغی و صنایع و تجهیزات و فلان چطوری قلوب مردم هنوز در دست یک افرادی است که مثلا مربوط به هزاران سال پیش هستن و آن به خصوص مثلا جناب بوده حالا پیامبر بوده یا نبوده که هزاران شاید بوده و حضرت عیسی که یقینا بودن چجوری اینا هنوز سیطره بر تفکر مردم دارن، سیطره بر دلهای مردم دارن. با اینو با چه حساب ظاهری نمیشه با محاسبات جامعه شناسی حلش کرد، چون محاسبات جامعه شناسی میگه فرهنگ ها، آداب اجتماعی، مثلا روابط دلدادگی ها تا یه جایی تو جامعه باقی مونه. مثلا گاندی که میاد، خب گاندی مثلا اثر داره تو جامعه هند، ممکنه 50 سال 60 سال 100 سال خیلی دیگه محبوب باشه، ولی مثلا 3000 سال مثلا فرهنگ ها این همه ذروه بشه هنوز هم مثلا تو دل مردم جا داشته باشه شدنی چیه نیست. اینا نشون میده که یعنی پس یک عوامل اجتماعی دیگه ای، عوامل مافوق اجتماعی تاثیر تو جامعه داره که اینا رو تو جامعه چیکار کرده نگه داشته. اینطوری نیست اصلا، نمی کنید نه دیگه، واقعی صحبت بکنید. الان ارادت ندارم بهشون نیست بود، ندارم این حکایت بو علی سینا. خب اینا که یک امر اصلا موقتی، ثانیا انسان دل نمیدم به کنم داستان بهمنیار بو علی، داستان معروفیه دیگه که خوندین دیگه. خب اون بحث معنوی کجا میاد؟ ببین بو علی هم همینو گفت، اون کسی پیامبره که نفسش از 400 سال قبل این پیرمردو که دوام نداره. خب خوکو دینه که شما بس بگین سال خوکو کی گفته ساختگی هم؟ خب شواهد همین رو میگه دیگه. من رو علامه طباطبایی وقتی اوپانیشادها رو دو دور خوندن فرمودن که من از جا به جای این کتاب نفس وحی احساس میکنم، درسته؟ یعنی خب این خب پشت سری رو بانه. خب مجموع هفتش ده تایی من که شما فرمودن نیست یه سالتا چی؟ خب بله، ولی اینا از والا اینجوری نه، مثلا فرض آینه سیکه مثلا ترکیب از اسلام با هندو 400 سال عمرش، مثلا یه پیغمبر هم معتقدن، امیرالمومنین هم معتقدن با هندی ها ترکیبش کردن. آینه جین هست مثلا، دوستا آینه مثلا ژاپنی که اینا علل قاعده به حسب قرائن همشون پشتوانه‌های انبیایی داره، یعنی یه سری معارف ماورایی دارن اما تحریف شده است دیگه. بله کتاب‌های هندوها که کاملا مثلا محتوای وحیانی داره. نه 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 من دارم عرض بگم خب عرض سنان هم دین الهیه دیگه. خب من اگه ببینیم نقای که حقه که نه نه ببینیم به خاطر نفس پیغمبر، نفس پیغمبر نبود اینا هم نبودن که میدونم، ولی اونا هم به خاطر پیغمبر دوست دارن. یعنی یک صاحب نفسی پشت نه ببینید پیغمبر خودشون یه چیزی دارن که خدا رو نشون میده، اما خلیفه اول دوم سوم که خودشون چیزی ندارن که ندونن دیگه. نه کلمات معرفت آمیز دارن، نه کرامت دارن، نه هیچی. لذا میدونی که 500 میلیون از اینا که صوفی هم هستن همشون معتقدن که میگن خلیفه باطنی امیرالمومنین و صد خلیفه ظاهرن. از این 1 میلیارد سنی 500 میلیونشون اینجوری فکرشون، درسته؟ بقیه‌شون میگن هر چهارتاشون ظاهریان، ولی اونایی که به باطن معتقدن امیرالمومنین رو باطنی میدونن. از خود اونا چیزی ندارن که به خاطر خود اونا وایسن، به خاطر پیغمبر وایسادن، چون اونا هم جانشین رسمی و قانونی میدونن بهشون معتقدن، میگن پدر خانم پیغمبر بودن و صحابه اجماع کردن این حرفا. ولی به حسب ظواهر اینجوری هستش که اون ادیانی که استمرار پیدا کردن یک سری پشتوانه‌های فطری دارن که استمرار پیدا کردن، و الا عامل اجتماعی طبیعی که اینا استمرار بده وجود نداره. خب تحریف شدن قبوله دیگه. بالاخره این همین شریعت حضرت عیسی که مثلا اینقدر هم تحریف شده قابل به تثلیث هم هست، هنوز که هنوز با حضرت عیسی ارتباط دارن، حضرت عیسی دارن دستگیری میکنن، الا ماشاءالله آدمشون شفا میدن. همین این ارتباط درونی با حضرت عیسی تداوم بخش جریان مسیحیت کل دنیا چی؟ بله نه که میگم علل قاعده به طور طبیعی خدا این دارم میگم بس، ولی اون چیزی که اینا استمرار میده اون رابطه معنوی درونی است که اینا رو میکشونه و میبره. ولی استدلال صاف سرش نیست.